جلد دوم شرح توحید صفحه 605 سطر 8 فإن الحاسة کالمشکات لأن محلها کالکوبا و وجهها إلى الظاهر لا يدرکم ما براءها و إضاءتها بالمعقولات لا بذات. در این وجه 15 که برای توضیح تمثیل موجود در آیه نور آوردیم گفتیم که قوای ادراکی که 5 هستن تشبیه شدن به این 5 مشبه به مشبه ها تعیین شدن، مشبهان به ها هم معلوم شدن، قرار شد که بچه شبه رو امروز بخونیم. هر کدوم از این تشبیه ها داره بچه شبه هست، جدا جدا. و ما این بچه شبه ها رو ذکر میکنیم. اولین تشبیه این طور بود که خداوند طبق این توجیهی که این گوینده گفته، تشبیه کرده حاسه رو به مشکات. حاسه یکی از اون 5 قوای ادراکیه، تشبیه شده به مشکات. حالا میخوام بچه شبه رو در این تشبیه بیان کنیم. 3 بچه شبه ذکر میکنند. یک بچه شبه مربوط به محله که محل حاسه با مشکات که محل چراغه مناسبت داره. مشکات به منزله یه شکافه، به منزله یه روزن است. حواس ما هم در یه شکافی از شکافهای بدن واقع شده. محل حواس مثل یک روزنه میمونه. مثلا فرض کنید قسمتی از صورت رو خداوند گود کرده، به صورتی شکاف در آورده، چشم توش گذاشته. قسمت دیگر رو به صورت شکاف در آورده، قوه سامعه رو گذاشته. در ذائقه و شام هم همینطوره. بینی خودش یه شکافه، قوه شامه در اوست. دهان همچنین، قوه ذائقه در این شکافه. در لامسه هم میتونیم بگیم لای شیارهای دست، لای شیارهای پوست، این قوه هست. پس اونطور که توجه میکنید تمام قوای حاسه در یه روزنه قرار دارند، پس مثل مشکاتند که روزنیست برای چراغ. دومین بچه شبه اینه که مشکات پشتش بسته است، جلوش بازه. نوری هم که چراغ موجود در مشکات میده جلو رو روشن میکنه، نه پشت. مثلا دیوار رو یه ذره شکاف میدن، چراغ رو میزنن تو این شکاف. خب پشت این شکاف ادامه دیواره، به قرن تاریکه. نور از نور چراغ به پشت دیوار نمیره، ولی جلوی این مشکات اتاقه، اتاق روشن میشه. پس مشکات طوریست که پشتش رو روشن نمی کنه، ولی جلوش رو روشن میکنه. قوای حسی ما هم همینطورن. ماورایشون رو نمی بینن، نمی آوند، اما جلوشون رو میبینن میابن، مثلا چشم ما پشت خودشون نمیتونه ببینه، اما چیزایی که جلوشه و مقابلشو میبینه. یا مثلا گوش ما اون چیزهایی که در ورای گوشند تشخیص نمیده، اونایی که در جلوی گوشند یعنی در اختیار گوش هستند و امواجی که وارد گوش میشن اون رو تشخیص میده، همچنین بقیه. اینه بچه شبه دوم. بچه شبه سوم اینه که مشکات خودش نور نداره. مشکات خودش نور نداره، چراغ روشنش میکنه. حواس ما هم همینطورند، از طریق نفس و قوه عاقله روشن میشند، یا به تعبیر دیگه معقولات این حواس رو روشن میکنند. درسته که این حواس صور رو و معانی رو میگیرند و ما رو به معقولات میرسونند، ولی اون معقولاتی که بالاخره منتهای سیر ما هستند، اونها هستند که واقعا محسوسات روشن کردند. و اگر معقولات نبودند، محسوسات روشن نبودند. معقولات حقایق این محسوساتند و روشن کننده این محسوساتند. محسوسات اگر اون حقایق مجرد نبودند، یک امور جسمانی تاریک بود. این سه تا بچه شبه بین حاسه و مشکات. خب با وجود این سه تا بچه شبه جا داره که ما بتونیم حاسه رو به مشکات تشبیه کنیم. صفحه 605 سطر 8 فإن الحاسة كالمشكات. این اولین تشبیه از بین پنج تا تشبیهه. حالا بچه شبهش چیه؟ سه تا بچه شبه ذکر میکنن. لأن محلها کالکوبا، یعنی محل حاسه مثل کوباست. کوبا جمع کوبه است. کوبه روزنه و شکاف داخل دیوار رو میگن. مشکات هم همین کوبه است. وقتی محل حاسم مثل کوبه است، یعنی مثل مشکاته. خب پس میتونیم به مشکات تشبیهش کنیم، یعنی حاسه رو به مشکات تشبیه کنیم به اعتبار محلش، که محل حاسه مثل مشکاته. نتیجتا خود حاسه رو میتونیم به مشکات تشبیه کنیم به اعتبار محلش. این وچه شبه اول. وچه شبه دوم، وچه حواس، وچه این حاسه ال از ظاهر است، یعنی رو به سمت بیرون داره، به سمت پشت رو نداره. لذا لا یدرک مابراها، حاسه نمیتونه مابراهش رو درک کنه، چون روی حاسه به سمت جلوه، روی حاسه به سمت عقب نیست، لذا عقب رو درک نمیکنه، جلو رو درک میکنه. همچنین مشکات عقب رو روشن نمیکنه، چون عقب بسته است، جلو رو روشن میکنه چون جلو بازه. مشکات رو به سمت اتاق داره، رو به سمت پشت اتاق نداره، پشت اتاق روشن نمی کنه، خود اتاق روشن می کنه. سوم، و اضاءتها بالمعقولات لا بالذات. نور حاسه از طریق معقولات میرسه، نه بالذات. اینطور نیست که محسوسات خودشون نور داشته باشند. محسوسات نور ندارن، حاسه ذاتا نور نداره. محسوسات نورشون رو از حقایقشون میگیرن که معقولاته. حاسم نورش از عقل میگیره. خب همچنین مشکات هم نورش از چراغ میگیره. مشکات خود به خود و به ذات خاموشه، به توسط چراغ روشن میشه. محسوسات و حواس هم خود به خود خاموشن، به توسط معقولات و عقول روشن میشه. این سه تا بچه شبه بود برای تشبیه اول، یعنی تشبیه حاصل مشکات. حالا تشبیه دوم مطرح میکنم. در تشبیه دوم قوه خیالیه که یکی از اون 5 تا قوای مدرکه است تشبیه شده به زجاجه. زجاجه نور چراغ را از اطراف قبول میکنه. مشکات گفتیم پشتش روشن نمیکنه، ولی زجاجه همه اطرافش روشنه. این لوله چراغ، این شیشه لامپ همش روشنه. پس نور رو از همه جا قبول میکنه، از همه جوانب قبول میکنه و این نور رو حفظ میکنه. و این نور رو به اطراف پخش میکنه. 3 تا شد دیگه. نور رو از اطراف قبول میکنه 1. این نور قبول کردن حفظ قبول کرده رو حفظ میکنه 2. این نور قبول کرده رو پخش میکنه به اطراف 3. از اطراف میگیره به اطرافم میده. این مال زجاجی. قوه خیالی هم همینطوره. قوه خیالی از همه اطراف صورت میگیره، از باصره میگیره، از سامه میگیره، ذائقه، شامه، لامسه، از هر 5 طرف، از 5 طرف صورت میگیره. در مورد حس مشترک گفتن مثل یک حوضچه میمونه که از 5 تا جوی کوچک درش آب وارد میشه. خیالم همینطوره. خیالم حکم حس مشترک رو داره، از 5 طرف توش صورت وارد میشه، یعنی از 5 تا حاسه به صورت داده میشه. این یه بچه شبه که همونطور که زجاجه از همه اطراف نور میگیره، این صورت خیالی هم از تمام منیرها که حواسن نور میگیره، یعنی صورت حسیه میگیره. صورت حسیه همه این منیرها و حواسها میریزه توی این خیال. این بچه شب اول. بچه شب دوم، همونطور که زجاجه نور گرفته شده رو حفظ میکرد، این خیال هم صورتهایی رو که به دست میاره همه رو حفظ میکنه، چون حافظ صبره. سومین بچه شبه اینه که زجاجه منور میشد اطراف رو. این قوه خیالیه هم به خاطر نوری که درش هست روشن میکنه اطراف رو. یعنی به قوای بعدی خودش صورتهایی رو که لازم دارن عطا میکنه. صورت رو در اختیار قوای بعدی میذاره که قوای بعدی از این صورت استفاده کنه. البته همونطور که گفتیم نور همه اینها از جانب عقل میاد، یعنی همین نوری که از جانب عقل آمده بعداً مورد استفاده خود عقل قرار میگیره. عقل وقتی میخواد قیاس تشکیل بده، همین صوری رو که در قوه خیال ذخیره شدن استخراج میکنه و ملاحظه میکنه. حالا چه صوری باشن، که تصوری باشن، چه تصدیقی باشن، همه رو میاره ملاحظه میکنه و بعد به کمک قوه متفکره صغرا و کبرا تشکیل میده تا منورتر از قبل بشه، تا کسب کند معقولات رو و منورتر شود. پس ملاحظه میکنید که خیال نه تنها نور رو از اطراف میگیره و حفظ میکنه، نور رو به قوای بعد از خودش هم میده و در اختیار اون قوا میذاره تا اونو استفاده کنه. درست مثل زجاجه که این سته کار انجام میداد، نور رو میگرفت، حفظ میشد، بعد نور رو به اطراف پخش میشد. پس بازم جا داره ما قوه خیالیه رو به زجاجه تشبیه کنیم به خاطر وجود این وش شبه ها. والخیالی یعنی قوه خیالیه مانند زجاجه است. در چی مانند زجاجه است؟ در سه چیز. یک، فی قبول صور المدرکات من الجوانب. صور مدرکات رو، چه صور مبصره، چه مسموعه، چه مشمومه، مذوقه، ملموسه، همه رو از جوانب میگیره، از جانبهای مختلف میگیره. یعنی فقط مخزن یه نوع صورت نیست، مخزن هر پنج نوع صورته. هر پنج جانب به او صورت میدن. این یکی. دوم، و ضبط حال انوار عقلیه. انوار عقلیه رو ضبط میکنه. البته صورت خیالی انوار عقلیه نداره، تنزل انوار عقلیه رو داره، ولی وقتی تنزل رو حفظ میکنه به منزله اینه که خود صورت هم حفظ کرده و ضبط میکنه انوار عقلیه رو. سوم، و انارت ها به ما تشتمل علیه من المعقولات. اناره رو من به معنای نور دادن میگیرم، نه نور گرفتن. به معنای نور گرفتن هم میتونی معنی کنی، ولی من به معنای نور دادن میگیرم. نور میدهد این صورت، این قوه خیالیه به خاطر معقولاتی که این قوه خیالیه تشتمل علیها. من المعقولات بیان ما هست. من ما رو، من معقولاتی رفتن دیگه، معقولات من رو نکردن. نور میدهد این قوه خیالیه به توسط معقولاتی که این قوه بر اون معقولات مشتمله. گفتیم اون چه چک گرفته این قوه خیالیه در واقع تنزل معقولاته. تنزل معقولات نور دارن. این خیال نور اینها رو میده به قوای بعدی. اون چه درک کرده که به صورت نوره در اختیار قوای بعدی قرار میده. پس اناره میکند، نور میدهد. همونطور که استناره کرد و نور گرفت. نور گرفت، نور رو حفظ کرد، بعدم نور رو داد. خب سومین تشبیه، تشبیه عاقل است به مصباح. اینم روشنه، چون مصباح منوره به توسط اون ناری که در این مصباح مشتعله. همچنین عاقل منور است به توسط اون معارف الهیه که نورند و در عاقل قرار داده شدند. پس عاقله هوش و مصباح رو داره و اون چراغ، اون آتشی که در این مصباح روشن است هوش و معارف الهیه رو داره، یا معارف الهی هوش و نارو دارن. من برعکس گفتم. خب پس بازم جا داره که ما عاقله رو به مصباح تشبیه کنیم به خاطر اشتمال عاقله بر نور که اشتمال مصباح بر نار. ول عاقله کل مصباح لعظاعتها، به خاطر اینکه عاقله روشن شده به ادراکات عقلیه و معارف الهیه، همونطور که مصباح روشن شده به توسط اون نار. تشبیه سوم هم تموم شد. اما تشبیه چهارم، مفکره تشبیه شده به شجره. ما در این تشبیه یک بار حاصل شجره رو که میوه است ملاحظه میکنیم، یک بار ولی یک بار میوه دادن شجره رو حساب میکنی، یک بار میوه شو. میوه دادن مثل مستره، میوه حکم اسم مستره داره. یعنی یک بار حاصل دادنش رو نگاه میکنیم، یک بار خود حاصل رو نگاه میکنیم. این شجره حاصل میده. خب قوه مفکرم همینطوره، دائما قیاس تشکیل میده، اون قیاس نتیجه میده. همونطور که این شجره میوه میدهد، قوه مفکره هم علوم جدید به عنوان نتایج اقیسه در اختیار ما میگذارد. همونطور که شجره میتواند در سالهای متوالی میوه بدهد و هر بارم تکرار کند، در هر سالی هم تکرار کند، همچنین قوه مفکره میتواند میوه هایی که عبارت از نتایج اقیاس است در اختیار ما بگذارد. علاوه بر این، خود میوه شجره عبارت است از زیتون و این زیتون تبدیل میشه به زیت، که زیت میشه ماده برای مصباح. پس شجر با حاصلش که زیت است باعث می شود که مصباح روشن شود و نور دهد. همچنین قوه مفکره با حاصلش که نتایج اقیس است باعث می شود که نفس نورانی شود. گذشته از این، بتواند نفسی که نتیجه را به دست آورده بتواند تصرف کند و از نتایجی به دست آمده استفاده کند، تصرف کنه هم در صور هم در معانی. همونطور که زیت ماده مصباح می شود و مصباح رو روشن نگه می دارد، همچنین نتایجی را که مفکره به دست میاره می تونه ماده قرار بده، قیاس قرار بده برای این نتایج بعدی و از انوار نتایج بعدی استفاده کنه. و المفکره که شجرت المبارکه و زیتونیه، شجره رو به دو صفت موصوف میکنه، یکی مبارکه، یکم یه جمله بعد میگه و زیتونیه. مبارک هست یعنی برکت دارد. برکت دارد یعنی دائما دائما باعث تولد میشود، تولد نتایج. همونطور که شجره دائما باعث تولد ثمرات میشود، این مفکرم دائما باعث تولد نتایج می شود، چون قیاس تشکیل میده و به دنبال قیاس نتیجه میگیره. و المفکره که شجره المبارکه لتعدیت این مفکره مثل تعدیه شجره الی ثمرات لا نهایت لها. یعنی ما میتونیم از این نتیجه دوباره قیاس بعدی تشکیل بدیم، نتیجه دیگه بگیریم، همچنین ادامه بدیم، ثمراتی به دست میاد که لا نهایت لها. بعد و زیتونه داره. عرض کردم عطر بر مبارک است که شجرت المبارکت زیتونیه، یعنی حاصلش زیتونه. وقت این زیتون چی میشه؟ زیتون باعث روشنی چراغ میشه. حاصل این مفکرم همینطوره. و زیتونه یعنی مفکره مثل شجره زیتون است، که این شجره زیتون مثمر به زیت است، یعنی میوه زیته، زیتی که ماده مصابیح قرار میگیره و مصابیح رو روشن میکنه. همچنین قوه مفکره مثمر نتایجه، نتایجی که ماده قرار میگیرن برای چراغ ها تا روشنی های بعدی رو نصیب ما بکنند. بعد می فهمد ماده مسابی که زیت است، نه شرقی است نه غربی، یا ایجاد کننده ی این ماده مسابی که شجره است، نه شرقی است نه غربی. فرقی نمی کنه بگید ماده شرقی و غربی نیست یا شجره شرقی و غربی نیست. چطور ما میگیم شجره شرقی و غربی نیست و مفکره هم که شبیه شجر است و نتیجه بگیم که اونم شرقی و غربی نیست؟ یعنی چی شرقی و غربی نیست؟ یعنی مجرده، به سمت لواحق جسمیه نرفته، نه به این سمت لواحق رفته نه به اون سمت لواحق، بلکه مجرده. پس همونطور که شجره لا شرقیه ولا غربیه، این مفکره هم که شبیه شجره است لا شرقیه ولا غربیه، یعنی نه به سمت ماده رفته نه به سمت لواحق ماده، بلکه مجرده. الذی هو مادة المصابیح، زیتی که ماده مصابیح، علتی یعنی مسابیهی که یا شجرهی که یا این ماده مسابیهی که زیته، لا تکون و شرقیتم ولا غربیه. وقت در مورد بحث ما که مفکر است، چطور مفکر شرقی و غربی نیست؟ میفهمد لتجرد هن لبایق جسمیه، مفکر از لبایق جسمی خالیه. همونطور که شجره از شرقی بودن و غربی بودن خالیه. مرحوم قاضی سعید لا شرقی و لا غربی رو داره توضیح میده و اینجوری بیان کرد که مفکر مجرده، پس تمایل به هیچ طرف نداره. و جوری دیگه معنا میکنه، میگه مفکر نه شرقی است که فقط صور رو لحاظ کنه و از صور استفاده کنه و معانی فراموش بشند، و همچنین نه چنین است که فقط از معانی استفاده کند که صور فراموش بشند، بلکه نه شرقی یعنی بند صور است و نه غربی یعنی بند معانی است، بلکه با هر دو سرکار داریم، در هر دو تصرف میکنه و از هر دو منفعت میبره. میفهمد که و زیتونه المسمره به زیت الذی هو مادت المصابیح، یعنی زیت ماده مصابیح، التی عرض کردم صفت مصابیح ماده مصابیح و شجره میتونه باشه ولی ظاهرا صفت شجره است، التی لا تکون شرقیتا ولا غربیتا. پس مفکرم لا تکون شرقیتا ولا غربیتا، چرا مفکر شرقی و غرب نیست؟ لتجرد عن لواق الجسمیه، اول وقوعها بین صور و المعانی، به مفکر اجازه دادن که هم در صور تصرف کنه هم در معانی، چون بین این دوتا قرار گرفته. لبقوها بین صور و المعانی، این لبقوها بین صور و المعانی در جای خودش گفته شده، گفتن اگه از جلوی مغز شروع کنیم به شمردن حواس باطنه میبینیم اول حس مشترکه، بعد خیاله، بعد متخیله است که متفکرم نامیده میشه، بعد وهمه، بعد حافظ است. خب الان ملاحظه کنید متفکری که همون متصرف است، همون متخیل است، وسط قرار گرفته، به طوری که دوتا قبلشه دوتا بعدشه، دوتا قبلشه که اسم مشترکی که قوه خیال که حافظ زوره، دوتای بعدش هم یکی واهم است، یکی هم حافظ است که حافظ معانیه. دوتا خزینه این دو طرف وجود داره، یکی خزینه صبره، یکی خزینه معانیست، متصرفه بین این دوتا قرار گرفته، بین صبر و معانی قرار گرفته، به طوری که دسترسی به هر دو داره، هر دو خزینه در اختیارشه و تصرف در هر دو میکنه، نتیجه ای هم که در اختیار عقل قرار میده، بعضی هاشون مربوط به صبرن، بعضی مربوط به معانی. پس هم تصرف در صبر و معانی میکنه، هم بین صبر و معانی قرار گرفته یک، هم تصرف در این دوتا میکنه دو، هم از این دوتا منفعت میبرسه. التی لا تکون شرقیتا ولا غربیتا، حالا ایشون شرقی و غربی نبودن نفس رو بیان میکنه، به مثال کار داره نه به ممثل، میگه لتجرد نفس یا لتجرد این قوه مفکره اند لواحق الجسمیه، چون مجرد شده نه شرقیست نه غربی، اول وقوها بین صبر و المعانی، یعنی این قوه رو خداوند بین صبر و معانی، یعنی بین مخزن صبر و معانی قرار داده، در حالی که متصرفتن فی قبلتین، یعنی متخیله که همون متفکر است، از شدین قبلا متخیله، اگه کار حیوانی کنه بهش میگه متخیله، کار انسانی کنه بهش میگه متفکره، و هر دوش رو به اسم جامع متصرفه میخونیم. حالا این متخیله یا متفکره متصرف است در هر دو قبله، هر دو قبله یعنی صبر و معانی، منتفعت من الجانبین، از هر دو طرف استفاده میکنه، هم از قبله ای که عبارت از صبره، هم از قبله ای که عبارت از معانیست، از هر دو استفاده میکنه. پس هم واقع بین صبر و معانیه، هم متصرفه در این دوتاست، هم منفعت این دوتا نصیب خودش میشه. خب پنجمین تشبیه بین قوه قدسیه و زیت واقع شد، که قوه قدسیه و منزله زیته، همونطور که زیت یا زی او بلولم تمسس هنار، قوه قدسیه هم ولو ولو بش صبر و معانی افاظه نشند، خود شدت زیرکی داره، که انهو واقع است بین، بله خود شدت زیرکی داره، یا یعنی با تفکر میتواند مطلبی روشن کند حتی اگر معارفش داده نشده باشد. یکاد و یوزی حتی ولو لم تمسسه نار، اینجا هم این متفکر یکاد و یوزی حتی اگر معارف بهش داده نشود، ول قوت القدسیه مثل زیت است، فنهایت این قوه قدسیه لصفاها و شدت زکاها به خاطر صاف بودنش، به خاطر اینکه شدیداً هوشیار است، تکاد و تزیع و بالمعارف میتواند با معارفی که خداوند بهش افاظه میکنه روشن بشه بدون اینکه تفکر کرده باشد یا جایی تعلم کرده باشه. خب این آیم ولی این آیه جای نور بود تمام شد موقتا، البته 17 همین وچش تمام شد، نه 15 همین وچش تمام شد، 16 همش انشالله جلسه آینده بخونیم.